ساعت 9 صبح رسیدیم از تهران. استودیوی پخش رادیو ایران با شما همراه هستیم و ازتون دعوت میکنیم که در این فرصت با همکارانمون در برنامه زنده خانه و خانواده همراه باشید.
خانه و خانواده.
فصل‌ها را با تو دوست دارم، فرقی ندارد بهار یا پاییز، تابستان یا زمستان، تو که باشی همه فصل‌ها بهار است. به نام خداوند مهربان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، خانواده خوب باشن، روزهای خوب داشته باشید. امروز یک شنبه 26 مرداد ماه سال روز ورود آزادگان عزیز به کشورمونه. به خانواده بزرگ آزادگان و مردم خوب ایران این مناسبت خجسته رو تبریک میگم. الهی که همیشه حالتون خوب باشه و تنتون سلامت. امروز هم با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران همراه شما هستیم. بعضیا میگن زمان دوای هر دردیه، بعضیا میگن صبر دوای هر زخمه، اما یه عده هم معتقدن که خانواده مرهم همه دردها و زخم‌ها. عشق به تنهایی معنی نداره. عشق یه طرفه مثل یه کوچه بن‌بسته و به جایی نمیرسه، اما عشق در خانواده مثل یه زمینه که هر بذری در اون به بهترین شکل ممکن رشد میکنه. خانواده های عزیز ایرانی، صبحتون بخیر، خانوادتون سلامت. و اما امروز درباره یه موضوع پر اهمیت میخوایم صحبت بکنیم و البته که چالش برانگیز هم هست. موضوع امروز ما اینه: چقدر اهل پسنداز کردن هستید؟ اصلا به نظرتون این کار لازمه؟ تا حالا شده پسنداز کنید بعد به جایی این پسنداز به دردتون بخوره، یعنی یه جایی به دردتون بخوره که بگید خیلی خوب شد این کارو کردم؟ امروز در برنامه خانه و خانواده قصد داریم درباره مدیریت منابع مالی و پسنداز کردن صحبت بکنیم و البته میدونیم که در این شرایط اقتصادی کاری بسیار بسیار سنگین و البته به نوعی یک مهارت محسوب میشه پسنداز کردن. بعضی ها براشون فرق نداره 100,000 تومان داشته باشن یا 1,000,000 تومان، همشو در عرض چند ساعت به راحتی خرج میکنن و به فردا هم کاری ندارن. آقای حبیبی گزارشگر برنامه ما به میان شما مردم عزیز و شریف آمده و با شما صحبت کرده که شما چقدر اهل پسنداز کردن هستید. آیا اصلا به مقوله‌ای به نام پسنداز فکر میکنید؟
سلام، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. توی این بسته گزارشی درباره مدیریت منابع مالی و پسنداز با شما صحبت میکنم. خانه‌دار هستید شما؟
بله، مدیریت با خود من بوده، یعنی کارت ایشون دست منه. ایشون پی برده که من چطور خرج میکنم، چطور زندگی رو میچرخونم، مهمونداری میکنم، همه فکر میکنم من یه درآمد خیلی زیادی دارم. سعی کردم،
یعنی با پول اندک همسرتون و درآمد اندکش هم تونستید همه کارها رو انجام بدید.
بله درست.
چجوریش مهمه؟
چجوریش که مثلا من جایی که جنسی گرونه میرم چند جا سوال میکنم، از یه جا خرید نمیکنم.
پس انداز بوده الان داخل این شرایط کرونا واقعا پس انداز سخته بگی پسن، ولی در یه حدی که حالا بدونم مثلا تا یک ماه دو ماه لنگ نمیشم سعی میکنم همیشه برای خودم کنار بذارم. مثلا الان تو بورس میذارم، مثلا پول تو بورس اصل ارز اولیه خریداری میشه و اینا، مثلا میذارم اونجا باشه. بعد وقتی تو بورسم هست 3 روز طول میکشه تا پول برگرده، اگه بخوای برگرد دیگه مثلا هی تنبلی میکنم، خب بذار حالا فعلا باشه، حالا فعلا باشه، حالا فعلا باشه، و این میشه یه حالت یه پسندازی برای آدم.
به پسنداز هیچ اعتقادی نداره، فایده نداره، اصلا پسنداز فایده نداره
توی این شرایط.
یه 20 سالی هست که دیگه پسنداز فایده نداره.
یعنی قبل از این قضایای آره اگه تورم هم آره. اصلا پسنداز نداشتی.
تو وقتی تورم هست پسنداز اصلا یعنی شما داری به پولت دفعه میذاری، فقط داری ارزش پولت رو کم میکنی.
پسنداز کارمند جماعت بیشتر وام یکی میگیره،
غیر از وام، غیر از قسط
چیزی نمیمونه.
چی الان یعنی پسنداز ندارید؟ از یه جایی بزنید بگید مثلا این پول رو بذارم برای فلان جا؟
چرا؟ یه درصدی از حقوق ماهیانه رو ما برای حالا سرمایه‌گذاری در بورس استفاده می‌کنیم و اون رو می‌ذاریم پای پسنداز.
پسنداز دارید شما؟
نه متأسفانه.
هیچی؟ چرا؟ قبلا داشتید و الان ندارید یا کلن اهل پسنداز کردن نیستید؟
چرا اتفاقا اهل پسنداز هستم، منتها قبلا بوده ولی الان با این شرایط نه، بدهکارم شدی. ببین از حقوق ماهیانه سعی میکنم حالا یه درصدیشو مثلا ماهیانه میذاشتم کنار، ولی خب الان نه دیگه، الان نمیتونم.
والا پسنداز که نه، ولی مدیریتش میکنیم که حداقل اون چیزی که داریم و بتونیم بهینه تر استفاده کنیم.
فکر میکنید پس نمیشه توی این شرایط بد پسنداز کرد؟
نه اصلا شرایط اقتصادی واقعا خیلی بد شده، خیلی از کارا ضربه خورده، به خاطر همین اصلا نمیشه که روی پسنداز اصلا فکر کرد.
اصلا نداری چه پسندازی، کارمندیه دیگه، چه پسندازی داریم، همش خرج زندگی با این تورم ما و میشه پسنداز کرد مگه؟
یعنی فکر میکنید توی این شرایط بد اقتصادی اصلا نمیشه پسنداز کرد؟
نه نمیشه، چه پسندازی، ما دو تا بچه اونم آموزش های خاص موسیقی و زبان و فلان، نمیشه واقعا اصلا، نه حتی در خورد و خوراک آدم نمیتونه خودشو تأمین کنه، واقعا نمیشه.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون خانه و خانواده از رادیو ایران. امروز با کمک یک کارشناس زبده درباره موضوع برنامه که خیلی هم شاید چالش برانگیزه صحبت خواهیم کرد، همینطور که در گزارش هم اومد خیلی ها اعتقاد دارن با شرایط اقتصادی کنونی میسر نیست که کسی به فکر پسنداز باشه. راستش شاید نظر من به نظر خیلی از شما شنوندگان ارجمند نزدیک تر باشه. من هم موندم که با این وضعیت اقتصادی، همین که دخل و خرجمون رو با هم برابر بکنیم خیلی هنر کردیم، حالا چطور پسنداز بکنیم؟ آقای افشین گلستان کارشناس توسعه کسب و کار و استاد دانشگاه برای ما خواهند گفت. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به شنونده های محترم برنامه. امیدوارم که بتونیم یک برنامه خیلی خوب رو خدمت دوستان باشیم و موضوعاتی مطرح شه که در نهایت بتونه آرامش مالی عزیزان شنونده رو نتیجه بخش باشه
انشاءالله. ما میخوایم بدونیم اصولا اصلا پسنداز رو به چی میگیم، ما به چه اتفاقی میگیم این کار پسندازه.
ببینید یه تعریف سنتی داره پسنداز که همه ما هم وقتی بچه بودیم تجربهش کردیم،
قلک.
دقیقا قلک، یعنی بخشی از منابعمون رو ذخیره کنیم، به این میگیم پسنداز. وقتی که ما منابعی رو امروز در اختیار داریم و استفاده نکنیم و اون رو نگه داریم برای فردا، به این میگیم پسنداز. ولی سوال مهمی که وجود داره، مثل تمام مفاهیمی که عوض شده از 10 سال قبل به امروز، از 20 سال قبل به امروز و سالهای گذشته که بیش از این، مفهوم پسنداز هم عوض شده. تصور کنید وقتی ما بچه بودیم یه تلویزیون وجود داشت، عموماً سیاه و سفید یا تو بعضی از خونه ها ممکن بود رنگی، و بیاد من این سوال از شما بپرسم چقدر به لحاظ بصری، به لحاظ تصویری که برای ما نمایش میداد، اون تلویزیون مفهومش با تلویزیون امروزی همراستا بود؟
کیفیت تصویر
بله.
خب ابدا یکی نبود،
اصلا انگار یه واژه
یه دنیای دیگه است.
دقیقاً اگه یکی از تصویرهای اون موقع رو ما ببینیم
اصلا برای نسل الان که قابل تصورم نیست ما به چه تصویری میگفتیم تصویر تلویزیون.
دقیقاً آفرین. این همین قضیه مفاهیم مختلف مدیریتی هم عوض شده است، مثل کلمه پسنداز. اون زمان اگر مامان بزرگ ما یه پول میذاشت توی مثلا برای روسریش گره میزد یا میذاشت زیر فرش، این پول میموند، یعنی پولی که امروز مثلا فرض کنید 200 تومانی بود، دو ماه بعد، چهار ماه بعد و یک سال بعدم ارزش قدرت خریدش 200 تومان باقی میمونه.
بله بله، ولی الان نه،
الان اینجوری نیست. الان پول شده مثل مواد فساد پذیر، مثل اینکه شما نون رو ذخیره کنید بعد دو سال بعد فقط یک محتوای کپک زده دارید، دیگه نون ندارید.
جالبه در گزارش هم یکی از دوستان اشاره کردن به این موضوع، جناب گلستان، که با وضعیت تورم من سعی میکنم که اصلا پسنداز نکنم، یعنی میگفتم پولم به دردم نمیخوره.
آره، پس نه یا این واژه پسنداز رو همونجوری که ما واژه تلویزیون رو حذف نکردیم،
فقط شکل تغییر،
آفرین، شکلش رو تغییر دادیم. واژه پسنداز همچنان واژه درستیه تو تمام جهان، ولی ماهیت عوض میشه و باید با رویکردهای جدیدی که بخشایی از اون رو امروز با هم مرور خواهیم کرد به اون نگاه کنیم. بیایم با یه سوال به نوعی فلسفی شروع کنیم و ای کاش شنونده‌های محترم هم پیغام بدن و توی پاسخ این سوال ما رو کمک کنن. بپرسیم چرا پسنداز میکنیم؟ این چرایی کارمون رو اگه در بیاریم میتونه نتایج بهتری رو به ما بده. شما به نمایندگی از شنونده‌ها لطفا به من پاسخ بدید که چرا داریم پسنداز میکنیم؟
ببینید، اصولا همه ما یه نگرشی داریم که باشد برای روز مبادا، یعنی خیلی چیزها رو نگه میداریم، میگیم یک روزی به کارمون میاد و همه ما همین تنگناهای مالی رو تو زندگی بخوایم نخوایم تجربه یا کردیم یا تجربه خواهیم کرد که یه دفعه جایی کم میاریم و فکر میکنیم که الان من چطور میتونم خودم رو تغذیه بکنم، خب فلان اندازه در فلان بانک من یه مقداری پول پسنداز کردم. این تصویر سنتی پسنداز اندازه که به درد ما خورده تا الان.
دقیقاً درستم هست. پس ما در واقع بخشی از داشتهای امروز رو به احترام مشکل احتمالی فردا
کنار
بذاریم. بله. حالا از این طرف هم گفتیم که پول فسادپذیر شده به مفهوم اینی که اگه نگرش داریم خراب میشه و آینده هم قطعاً میاد و ما به نیازهای جدیدی خواهیم رسید که باید بتونیم بهش پاسخ بدیم. راه حل ساده است. ما باید کاری کنیم که زندگیمون بهره‌ور بشود، یعنی کاری کنیم که 10 سال بعد، 20 سال بعد و در آینده دورتر دچار مشکلات مالی نشیم. حالا میتونیم به این سوال پاسخ بدیم چی کار کنیم که اون موقع دچار مشکل نشیم. بذارید اولین سوالم رو با واژه آموزش پاسخ بدم. به نظر شما آدم‌هایی که به روز باشند بیشتر دچار مشکل میشن یا آدم هایی که در واقع دانششون مربوط به 10 سال قبل و 20 سال قبل؟
مطمئنن کسانی که خودشون رو نو نکردن، دانششون رو تو نو نکردن و به روز نشدن دچار مشکل خواهند شد در عصر حاضر.
دقیقاً. پس یکی از فوت‌های کوزه‌گری پسنداز این نیست که خود پول رو تا کنیم تو جیبمون بذاریم، اینه که ما چیزهایی یاد بگیریم که مربوط به امروز و مفید برای فرداست. یعنی خود به روز نگه داشتن خانواده یکی از زیربنایی ترین پسنداز هاست. اشاره کردید که اگه ما با درآمدهای فعلیمون بتونیم دخل و خرج رو با هم هماهنگ کنیم خیلی هنر کردیم. من هم نمیخوام در این مورد اظهار نظر کنم، با این که البته من مخالفم با این جمله که تو طول برنامه دلیل مخالفتم رو خواهم گفت، ولی نمیخوام فعلا روی این قضیه مقاومت کنم. میخوام اینو بپرسم که یک کتاب دیجیتال خوندن چقدر هزینه داره؟
کتاب دیجیتال خوندن خیلی هزینه اندکی داره واقعا.
شاید در حد 5000 تومان و 10000 تومان میتونه این اتفاق
بیفته. حتی میتونم بگم الان در اندازه خرید یک آدامس هم نیست. چون الان آدامس گرونتره.
دقیقاً کافیه یکی از صبح‌ها، اصلا من میگم دخل و خرج اون میلیمتری داره با هم هماهنگ میشه و جلو میره. کافیه یکی از صبح‌ها صبحونه نخوریم. اگر اون مفهوم یادگیری رو متوجه شده باشیم، من تو حالتای خیلی ضعیف مالی دارم پیشنهادم رو عرض میکنم، کافیه بریم توی یکی از کتابخونه ها عضو شیم و از کتابخونه دیجیتالش استفاده کنیم و رایگان اطلاعات بگیریم. به تعدد تو کل کشور کتابخونه های مختلفی هستن. پس یکی از معضل هایی که الان ما تو کشورمون داریم مشکل مالی نیست، مشکل مالی نتیجه یک مشکل دیگه است، اصلا ما بگیم عارضه، کما اینکه همین الان همه آدم ها مشکل مالی ندارن. ما در واقع راهکارهایی رو بلد نیستیم، به همین دلیل میام از راهکارهای دیروز برای حل مشکلات امروز استفاده میکنیم. پس یکی از پسندازهای خیلی خوب اینه که آدم ها آگاه باشن که باید همیشه بخشی از درآمدشون رو صرف آموزش کنن، آموزش های مختلف، یادگیری، بروز موندن. کما اینکه شما الان سر سفره توانایی هایی نشستید که 15 سال قبل، 20 سال قبل، 10 سال قبل به خودتون اضافه کردید و خب این تا ابد که ادامه پیدا نمی کنه، رقبا میان اونو یادش می گیرن، پس از من می گیرن این ویژگی رو، یعنی در واقع دانش عوض شده، من به روز نشدم. پس اولین پسندازی که من می خواهم توصیه کنم با اعداد و ارقام به شدت پایین هم قابل دسترسی هست، یادگیری مهارت هاست. نکته ای که وجود داره، ما تو یادگیری هم یاد نگرفتیم که چی کار کنیم. مثلا ما میومدیم بچه‌مون رو میفرستادیم دانشگاه به این امید که آینده‌شون رو تضمین کرده باشیم. نمیگم این کار غلط بود، ولی این همه آنچه نیاز داشتن نیست. چرا؟ چون مدارک تحصیلی نیست که امروز میتونه مشکل جامعه رو حل کنه. امروز مهارت‌ها مشکل رو حل میکنن. جالبه دختر بچه 10 ساله من تو خونه میشینه به وسیله جستجویی که تو اینترنت میکنه اسلایم ساختن رو یاد میگیره. اسلایمی که از مغازه میخریده، بازی میکرده و میره یاد میگیره تو خونه درست میکنه. مامانش که مفاهیمش مفاهیم دیروزه، فوری مقایسه میکنه که تو اگه اسلایم رو از مغازه میخریدی
هزینه‌اش کمتر بود.
ولی فکر نمیکنه که داره یک مهارتی به این بچه اضافه میشه، مهارت ترکیب کردن 10 تا عنصر و تبدیل کردنش به یک محصول جدید که همین ویژگی 10 سال بعد از اون آدم یه صنعتگر قوی میسازه. ما همینجا میایم با محاسبات اشتباه مالی اون آدم رو قد کوتاه نگه میداریم، ماشین چمنزنی رو برمیداریم، همه چمنهای خانواده رو به یک قد و اندازه میرسونیم و احساس آرامش میکنیم. پس یادگیری مهارت‌ها، اینو بذاریم تو رأس. و همه ما هم همین الان، سرکار خانم شما چرا همین الان اینجا نشستید و دارید کسب درآمد میکنید؟
مطمئنا به خاطر اینکه در آینده یا حتی همین ماه بعد، خیلی آینده دور رو هم دچار مشکل نشم. یعنی همه ما کار میکنیم برای اینکه در مثلا یک هفته بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد دچار مسئله نباشیم آخری. و بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم.
و سازمان که به شما کار داده به چه دلیل اعتماد کرده به شما بسپره این؟
مطمئنا به خاطر مسئولیت پذیری
فقط
و مهارتی که داشتم مهارت. این سالها
مهارتی که بخش اعظمی خدادادی بوده ولی ده ها برابر اون رو پرورش دادی.
دقیقا من در مورد شغل خودم این اعتقادو دارم که شاید به 10% از ماجرا اون چیزیه که در من وجود داشته، بقیهش کسب کردنی بوده و تلاش برای کسب این مهارت.
دقیقا. پس بیام به مخاطب اون اعلام کنیم، بگیم که وقتی که شما یه صدای قشنگ میشنوید، چرا همین الان صدای من و شما دوتا ماهیت مجزاست؟ چون من مسیر زندگیم این نبوده که رو صدام کار کنم، ولی شما مسیر زندگیتون چون از صداتون قرار بوده پول در بیارید، بله، اینو مراقبت کردید، ازش پرورش دادید، مهارت‌های مختلفو کسب کردید و صدای شما الان آرام بخشه، ولی صدای من ممکنه خشی داشته باشه که اذیت کنه.
ولی دانش شما بسیار بسیار ارجح هست به صدای بنده.
نه، واقعیت اینه هر کدوم داریم از یک مهارت مجزایی پول در میاریم. من ممکنه از دانشم پول در بیارم، جناب عالی، بله، از صداتون. پس مخاطب من بعد اینو یاد بگیره که مهارت هاست که پسنداز اصلیه. و بپرسیم از خودمون توی یک سال اخیر چه مهارت‌هایی رو پسنداز کردیم. پولو که دیگه نمیشه تازد گذاشت زیر فرش، اون پولو که از بین میره، یعنی من بعدم فرشو برمیدارم تصور میره که اعضای خانواده پولو برداشتن، ولی واقعیت اینه که ماهیت امروز پول نه در ایران، در جهان، اینه که از بین میره. پس من باید اونو تبدیل کنم. تبدیل‌های بهینه‌ش اینه که مثلا یه آپارتمان گرفتم که این آپارتمانه در آینده به وسیله اجاره ای که میده میتونه آرامش منو ایجاد کنه، ولی خب پولای ما که یک باره به آپارتمان تبدیل نمیشن.
مطمئنم
یه مسیر داره، مسیر تبدیل. و من امروز میخوام اینو یاد بگیرم که چیکار کنم که به این ماهیت برسم. بیایم یه هدف مالی برای خانواده تعریف کنیم. بگیم ما میخوایم یک آپارتمان مجزا رو داشته باشیم که این آپارتمان قابلیت اجاره دادن رو داره و میتونه هزینه های زندگی من رو پوشش بده. خب وقتی که من این هدف رو میذارم، اونقدر این هدف احتمال داره دور باشه که بیشتر استرس ایجاد میکنه و به واسطه دور از دسترس بودنش صورت مسئله پاک میشه. ولی این یه مسافرت که شما میخواید 2000 کیلومتر زمینی سفر کنید و 2000 کیلومتر زمینی اصلا توی یک روز برای یک خانواده امکان جابجایی نیست، شما اونو بیاید به قطعات کوچکتری تقسیم میکنید. الان هم بیایم همین هدف رو به قطعات کوچکتری تقسیم کنیم. بگیم اون آپارتمان دور از دسترسی که اون دور دورا ایستاده به من چشمک میزنه و یه جورایی هم اونقدر فاصله داره که من احساس میکنم نمیتونم بهش برسم، به چند قطعه، ممکنه به 200 قطعه، به 500 قطعه، به 10000 گام تقسیم میشه.
بله.
اولین گامش اینه که باید مثلا بیام حدود مثلا 5 میلیون تومان رو ذخیره کنم. اینو بذارم توی کار 2 ماهه یا 3 ماهه که به وسیله های مختلفی که تو خونه دارم این ذخیره اتفاق بیفته. مثلا اولینش ممکنه شما یک سکه پارسیان بگیرید. سکه پارسیان شما بعد از یه زمان خیلی کوتاهی، مثلا 1 ماه بعد 2 ماه بعد، به 1.5 سکه پارسیان تبدیل میشه. ممکنه نشستی تو خونه و یه پول
سکه یه گرمی رو
دقیقاً منظورم.
بله.
من نمی‌دونستم که این برندشه و نباید بگم.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
پس ما هی اینا رو میام تبدیل می‌کنیم. یه قانونی وجود داره که توی پول درآوردن هیچ آدمی نمیتونه هدف اصلیش رو تو گام اول به دست بیاره. حالا اون آدم‌هایی که من بهشون میگم دارای ذهن ثروتمند هستن، اینو درک کردن، پس اولین گام رو شروع میکنن و به تبع اون گام‌های 2-3 و 10000 رو برمی‌دارن و به هدفی که 10000 قدم از اونها فاصله داشت میرسن. ولی ذهن‌های فقیر، یعنی افرادی که همیشه خودشون رو شایسته رسیدن به اهدافشون نمیدونن، تصورشون اینه که خیلی از من فاصله داره، پس من حرکت نکنم. این سکه مثلا خیلی کوچیک 1 گرمی ما بعد از یک زمانی، ممکنه 6 ماه بعد، ممکن اصلا 2 سال بعد، به 1 ربع سکه تبدیل میشه. خب من الان 2 سال گذشته، قرار بوده توی 10 سال مثلا اون آپارتمان رو برای خودم بگیرم به عنوان یک پسنداز خانوادگی، ولی فقط 1 ربع سکه دارم. اینجوری نیست که اگر توی 2 سال شما ربع سکه دارید، تو 10 سال به آپارتمان نرسید. چرا؟ چون شما در گام اول از 0 به ربع سکه رسیدید، ولی در گام دوم ربع سکه رو میخواید تبدیل کنید. بعد همزمانی که شما دارید با روش‌های مختلف درآمدزایی میکنید، از این شیوه هم میتونید کمک بگیرید که پولتون میتونه برای شما پول جدیدی رو خلق کنه.
بله.
پس توی زمان بعدی، مثلا اگر گام اول تو 2 سال شما بهش رسیدید، تو گام دوم ممکنه توی 6 ماه بهش میرسید. و فقط یه نکته وجود داره، جز شرایط بسیار بسیار عدیده‌ای که امیدوارم هیچ کدوم ندیده باشیم، یعنی بین مرگ و زندگی من حق انتخاب داشته باشم، هیچ وقت نباید این سرمایه رو مصرفش کنیم. فقط این سرمایه میتونه تبدیل به سرمایه جدیدی بشه. ما به این قاعده میگیم قاعده اثر مرکب. قاعده اثر مرکب اینه که اگر شما 50 میلیون تومان پول رو توی 1 سال دستتون باشه و فقط 25% ازش سود به دست بیارید، سال بعد همون پول 62.5 میلیون تومانه و سال بعدتر وقتی میخواید سرمایه گذاری کنید، دیگه 50 میلیون تومان نیست، 62.5 میلیون تومانه که 25% به شما سود میده و سال بعدترش به همین ترتیب. پس توی زمان 10 ساله‌ای تقریبا این پول 50 میلیون تومانه، حالا من ذهنی دارم محاسبه میکنم، ولی فکر میکنم به یه عددی نزدیک به 1.25 میلیون تومان میتونه برسه به وسیله همین ویژگی تصاعدی که به خودش میده. یعنی موفقیت نمایی است، موفقیت خطی نیست. ما اگر اینجوری فکر کنیم که خب اگه من ماهانه 200,000 تومان کنار بذارم، توی 10 سال یعنی 120 ماه، 120 تا 200,000 تومان، این کاملا روش غلطیه تو محاسبه های رشد مالی. به چه دلیل؟ گام اول شما یعنی ماه اولتون 200,000 تومان دارید، ماه دوم چقدر دارید سرکار خانم؟
400,000 تومان.
400,000 تومان به چی میشه تبدیلش کرد؟ میخوام فقط تو سکه و طلا فعلا مثال بزنم.
ولو فعلا که به هیچی.
یه
واقعا نمیشه.
هیچ چیزی نمیشه. ماه سوم 600,000 تومان داریم.
یه نیم گرم سکه میتونم بخرم.
نیم گرم. ماه چهارم 800,000 تومان داریم.
بله.
خب حالا یه نیم گرم دارم و 200,000 تومان.
بله.
درسته. اون نیم گرمه تا من بخوام 200,000 تومان رو جور کنم خودش 200,000 تومان رو اضافه کرده. این ویژگی اقتصاد نه ایران، جهانه. حالا کشورهای مثل ما این قضیه سرعتشون بالاتره. پس در نهایت من ماه مثلا ششم، ماه پنجم اون نیم گرم رو دارم، یه 200,000 تومان دارم، نیم گرم خودش یه ارزش 200,000 تومانی اضافه کرده. سه چهار ماه بعد یه یک گرم دارم که این یک گرم دیگه 5 تا 200,000 تومان نیست. مثلا ممکنه هر کدومشون هر واحدش
بله،
یه ارزش بالاتری رو داره. پس ما به این میگیم رشد نمایی. خب پس باید شفاف هدف گذاری کنیم و حق نداریم که از سرمایه هامون جز برای سرمایه گذاری استفاده کنیم. مثلا من خیلی به این مراجعه میشه، دوستانی که میاد و تو جلسه نشسته میخواد یه کاری تو کسب و کارش انجام بده، توسعه بده و میگه آقای دکتر من یه واحد آپارتمان دارم 800 میلیون تومان میارزه. خب این خیلی هم حال خوبی داره، چون مثلا دو سال قبل خریده 250 میلیون تومان 300 میلیون تومان و الان شده 800 میلیون تومان، حیفش میاد آپارتمان نگه داره. در واقع میخواد خیلی سریع اینو تبدیل کنه به پول که حس کنه اینقدر پول داره. اگر آپارتمان همونجوری باقی بمونه این حس نمیکنه این دارایی ارزش جدیدی پیدا کرده. پس میخواد بفروشه، آمده سراغ من مشاور که اینو بفروشه و تبدیل کنه به یک چیزی که تو کسب و کارش توسعه بده. که من همیشه میگم اگر خونه یه دوم توه با هم صحبت کنیم که درسته یا غلطه. در واقع من ایدت رو آنالیز میکنم. ولی اگر اولین آپارتمانی که داری تو فقط حق داری اونو به یک آپارتمان جدید، یعنی واقعا ملک رو ما به ملک فقط حق داریم تبدیل کنیم، طلا رو فقط به طلا تبدیل کنیم که بمونه تو این وضعیت. شما در واقع باید سبدی داشته باشید از سرمایه گذاری، خیلی کوچیک، اصلا مهم نیست هر کدوم 10 میلیون تومانی 5 میلیون تومانی، یک سبدی داشته باشید از سرمایه گذاری که هر کدوم از سبدها خودشون به خودشون تبدیل میشه. یعنی نیاید یه دفعه ته صفحه بورس بیستید همه زندگیتون رو بکنید بورس.
متاسفانه بعضی ها این اشتباه رو میکنن
که من بارها تو رادیو اقتصاد برنامه داشتم و جار زدم که این کارو نکنید و همین روزها نتایجش رو دارید میبینید. و من توی فروردین داشتم میگفتم حدود شهریور و مهر آثار این رفتار در میاد، ولی هیچ اشکالی نداره که شما بخشی رو تو بورس داشته باشید، قاعدتا اون هم پایین داره هم بالا، هیچ اشکالی نداره. بخشی رو تو خودرو داشته باشید، بخشی رو تو ملک داشته.
یعنی عملا میفرمایید که تمام تخم مرغ‌ها رو توی یک سبد نمیذاره.
ما بهش میگیم پورتفولیو یا سبدهای سرمایه‌گذاری کنار همی که اینها نوسان گیری میکنن. یکی از مشکلاتی که وجود داره این که یه قشر بزرگی از جامعه اینها بر اساس موج عمل میکنن، یعنی یک موج تبلیغاتی میاد و اینا همه زندگیشون رو اون موج تبلیغاتی سوار میکنن و این نابود کننده است.
جناب گلستان، ما یه فرصتی رو برای پرسش‌های شنونده هام در نظر میگیریم که انشاءالله بتونن اگر سوالی دارن یا نقدی بر گفتگوی ما دارن حتما با ما صحبت بکنن. مجددا برمیگردیم به
عالیه.
صحبتمون 9:28 دقیقه است. راه ارتباطی ما دو خط تلفن 2209-2020-400-826 و شماره پیامک 3900. گزارش عقیل عباسی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. من عقیل عباسی هستم و این بار در کنار یک خانواده موفق جوان که در پیست اسب سواریشون هستیم، قرار هست با هم صحبت کنیم. قبول زحمت کردن. از پدر خانواده شروع میکنیم، آقای طاهریان. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
خوبی شما؟
قربان شما، خوبم. شما خوبی؟
سلامت بشی. آقا همیشه اینقدر جدی هستین؟
آره.
از این پدرایی هستین که کنترل دست هیچ کس نمیدی.
آره دقیقا.
بریم سراغ مادر خانواده. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیک، صبح شما هم بخیر.
خوبی شما؟
ممنون، شما خوب هستی.
سلامت باشین. و آقا پسرشون که از پیاده شدن و قبول کردن با هم صحبت کنیم. سلام.
سلام.
خوبی؟
مرسی، شما خوب.
اسب اینقدر خستگی داره؟
نه.
نداره؟ چرا اینقدر بیحالی؟ خوب هست سواری؟